11:30 ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس ضد شورش استانبول تجمع کنندگان در میدان تقسیم را متفرق کرد. محمد خاتمی اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رأی خود را به حسن روحانی خواهد داد. فضاپیمای چین با 3 سرنشین به فضا فرستاده شد. درود شنوندگان ارجمند. پلیس ضد شورش استانبول صبح امروز برای متفرق کردن معترضینی که از حدود 12 روز پیش در میدان تقسیم تحصن کردند با استفاده از گاز اشکاور و ماشین آبپاش وارد عمل شد. در پی درگیری‌های پراکنده‌ای در گوشه و کنار میدان و به آتش کشیده شدن یک ماشین آبپاش، بخشی از معترضین متفرق شدند و بخشی دیگر بعد از گفتگو با پلیس به تدریج میدان را ترک کردند و تنها تعداد اندکی از معترضان هنوز در میدان باقی ماندند. شماری از معترضین در پارک گزی تجمع کردند. پلیس وارد این پارک نشده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار است روز چهارشنبه فردا با نمایندگان معترضین ملاقات کند. محمد خاتمی رئیس سابق جمهوری اسلامی اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به حسن روحانی رأی خواهد داد. خاتمی در پیامی که در پایگاه اینترنتی او منتشر شده است از احساس مسئولیت محمد رضا عارف که برای جلوگیری از تشتت آرا حاضر به کنارگیری از صحنه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شد تقدیر کرد و افزود رأی خود را به حسن روحانی خواهد داد. خاتمی در این پیام همچنین از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواست حضور روحانی را فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود بدانند. چین فضاپیمای شنجو 10 را با 3 فضانورد از جمله یک فضانورد زن امروز به فضا پرتاب کرد. وانگ یاپینگ 33 ساله دومین فضانورد زن چینی است. مدت مأموریت این فضاپیما 15 روز است و به آزمایشگاه فضایی تیانگونگ 1 متصل می شود و 3 فضانورد در این آزمایشگاه به آزمایش‌های پزشکی و فضایی خواهند پرداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چین که اولین انسان خود را در سال 2003 به فضا فرستاد، برنامه فضایی بلند پروازانه ای را دنبال می کند. ساختن ایستگاه فضایی و فرستادن انسان به کره ماه تا سال 2020 میلادی جزو اهداف این برنامه است. معاون وزیر امور خارجه ایران به روسیه سفر کرد تا با همتایان روسش درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کند. دیپلمات‌های روسیه همین روزها نیز میزبان معاون وزیر امور خارجه اسرائیلند که هدف وی در میان گذاشتن مجدد نگرانی‌های تل‌آویو از صادرات تسلیحات روسی به سوریه و همچنین آخرین پیشرفت‌های ایران در عرصه هسته‌ای است. آنا رایسکایا.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران که دوشنبه وارد مسکو شد، طی دیدار با میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، روابط دو جانبه و آخرین تحولات خاورمیانه به ویژه اوضاع سوریه را مورد بررسی قرار داد. او طی نشست خبری دریا نوستی گفت ایران از ابتکار برگزاری کنفرانس جدید صلح سوریه و پافشاری مسکو بر حضور تهران در این کنفرانس استقبال میکند. وی افزود غرب خواهان شکست ژنو 2 است و به همین دلیل برای مشارکت ایران در روند حل سیاسی بحران سوریه مانع ترشی میکند. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، سه‌شنبه با تأکید بر لزوم تجدید تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه اعلام کرد اگر ژنو 2 شکست بخورد، چیزی جز ویرانه از کشور سوریه باقی نخواهد ماند. وی همچنین مجدداً مشارکت ایران و عربستان سعودی در حل مناقشه سوریه را ضروری خواند. ایگر دالگین، کارشناس امور بین‌الملل، میگوید سوریه باعث قرار گرفتن روسیه در کنار ایران، اما در مقابل کل دنیا شده.
ایران نوعی نکنید سامو پرویتیستو باشارا آسادا پدیشویت یه پوزیت خطا یه شتای شتو آنو
ابریکی ایران و البته خود بشار اسد از موضع روسیه پیرامون سوریه سپاسگزارند. هرچند به نظر من این سیاست محکوم به شکست است. حتی در صورت پیروزی ارتش سوریه اسد نمیتواند بر این کشور حکومت کند و نهایتاً امیدهای ایران و روسیه نقشه بر آب خواهد شد. فعلا پوتین از اهمیتی که روسیه در حل بحران سوریه پیدا کرده لذت میبرد و به این فکر نیست که این دور زود گذر است و اگر سیاست فعلی تغییر نکند در دراز مدت به تضعیف موقعیت روسیه در عرصه بین المللی و قطعا به از دست دادن نفوذ ما در خاورمیانه خواهد انجامید.
میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، همچنین پذیرای زیف الکین، معاون وزیر امور خارجه اسرائیل بود که او نیز از دوشنبه در مسکو به سر میبرد. دیدار این دو دیپلمات حول محور اوضاع سوریه و مناقشه هسته ایران انجام شد. الکین که به روزنامه کامرسانت مصاحبه کرد گفت اسرائیل خواهان ثبات در سوریه است، اما حضور گروهک های نزدیک به القاعده در این کشور و همچنین مداخله ایران که به گفته وی حامی اشکار تندروهای اسلامیست امید به بازگشت قریب الوقوع ثبات در سوریه را بسیار کمرنگ کرده. او با تأکید بر اینه که در چنین بی‌ثباتی دستیابی تروریست ها به سلاح‌های پیشرفته دور از ذهن نیست، مجدداً از مقام‌های روس خواست درباره ارسال سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به سوریه تجدید نظر کنند. این در حال است که سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با شبکه CBS آمریکا بار دیگر تسلیح دولت دمشق را کاملاً قانونی دانست و گفت
We supply weapons to all those who contracted legally and this is the universal rule. I don't think you can
ما کسانی را مسلح می‌کنیم که با ما قرارداد حقوقی دارند و این یک اصل بین‌المللی است. ضمناً با سلاح پدافندی از جمله پدافند هوایی نمیتوان مرتکب جنایت‌های جنگی شد. طبعاً تحویل سلاح به کشوری مستقل در چهارچوب مقررات بین‌المللی کاملاً قانونی است.
To any sovereign state without violating any international norms.
سه‌شنبه رئیس سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه اعلام کرد مسکو از آغاز سال جاری میلادی بیش از 7 میلیارد دلار سلاح فروخته و سوریه از خریداران اصلی تسلیحات ساخت این کشور است. بر اساس اطلاعات مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم، روسیه طی 5 سال گذشته 78% کل سلاح مورد نیاز ارتش سوریه را تأمین کرده است. آن رایسکای رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دولت ایالات متحده میگوید که برای حفظ امنیت و ایمنی مردم آمریکا برنامه نظارت محرمانه بر ارتباط‌های تلفنی و اینترنتی در داخل و خارج آمریکا ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تصمیم به هنگامی اعلام شده که شکوه و انتقاد از عملکرد کاخ سفید واشنگتن بالا گرفته است. اتحادیه اروپا نسبت به دو بخش از برنامه‌های اعلام شده توسط آژانس امنیت ملی آمریکا درباره هدف قرار دادن پیام‌های مشکوک خارجی شکوه و شکایت کرده، ولی وزیر خارجه بریتانیا در مورد محفوظ بودن حقوق شهروندان به پارلمان اطمینان داده است. مشروع این گزارش را از همکارمان نادر صدیقی می‌شنویم.
گلن گرینوالد، گزارشگر روزنامه گاردین که نخستین بار خبر مربوط به کنترل تلفن‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندان آمریکا توسط شورای امنیت ملی این کشور را فاش کرد، می‌گوید که هنوز گوشه‌های ناگفته بسیاری در این زمینه وجود دارد که در آینده انتشار خواهد یافت. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد آنچه تاکنون در مورد این گونه نظارت‌های دولت آمریکا منتشر شده موجب ناخرسندی در داخل و خارج ایالات متحده شده است و این در حالی است که دولت آقای اوباما می‌گوید که این برنامه در جهت تأمین امنیت ملی آمریکا همچنان ادامه خواهد یافت. در واشنگتن جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، از ضرورت اجرای برنامه دفاع کرد و گفت رئیس جمهوری با دقت آثار احتمالی این برنامه ها بر مسائل خصوصی شهروندان را در نظر گرفته است. آقای کارنی گفت وجود چنین برنامه‌ای برای بررسی داده‌های اطلاعاتی تروریست‌های بالقوه خارجی کاملاً مناسب و لازم است، ولی همان گونه که رئیس آژانس امنیت ملی در کنگره و اجلاس کابینه روشن ساخته، برای منظور روند و آیین دادرسی مشخصی وجود دارد و در چگونگی اجرای آن موازنه برقرار است. در اروپا همانند آمریکا دیدگاه‌های مخالف و موافق در برابر هم قرار گرفتند. مقام‌های آلمانی و اتحادیه اروپا با خونسردی ولی قاطعانه شکوایی منتشر کردند و از دو بخش از برنامه‌های آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد هدف قرار دادن پیام‌های مشکوک خارجیان انتقاد کردند. در لندن اما ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور نسبت به قانونی بودن برنامه‌های سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا اطمینان داد.
ما می‌خواهیم مردم بریتانیا نسبت به فعالیت‌های آژانس‌های اطلاعاتی و پیروی کارکنان آنها از قانون و ارزش‌های دموکراتیک کشور اطمینان داشته باشند. ما برای توازن بین زندگی خصوصی اشخاص و وظیفه خود در ایمن داشتن امنیت ملی بریتانیا دقت فراوانی می‌کنیم.
در سایر کشورهای اروپایی و از جمله در روسیه نیز مقام‌های دولتی بر لزوم کنترل گروه‌های تروریستی و اعمال تروریستی تأکید کردند. الکساندر بورتنیکوف رئیس کمیته ملی ضد تروریسم در روسیه روز سه‌شنبه در جلسه‌ای از مقام‌های عالی رتبه امنیتی این کشور در مسکو در زمینه تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی و مهاجران چنین گفت.
در شبکه‌های اجتماعی گروه‌های بسته‌ای به وجود آمده‌اند و وبسایت‌هایی در مناطق ایجاد شده‌اند که کاربرانشان برای امور ایدئولوژیکی و عملیاتی در ابعاد گسترده از آنها استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، ادوارد سنودن، کارمند پیشین CIA و کارمند پیمانی آژانس امنیت ملی آمریکا که در مورد نظارت دولتی بر مکالمات افراد افشاگری کرده، گفته است که انگیزه او آگاه کردن افکار عمومی از خطراتی بوده که دموکراسی را تهدید می‌کند. سنودن گفت هر تحلیلگری در هر زمانی می‌تواند هر کسی را هدف قرار دهد. البته همه تحلیلگرانی که مکالمه‌ها را بررسی می‌کنند نمی‌توانند هیچ کسی را هدف بگیرند. با این حال من از پشت میزم می‌توانم مکالمه‌های اشخاص از حسابدار شما گرفته تا یک قاضی فدرال و حتی رئیس جمهوری را گوش کنم. ادوارد سنودن اکنون متواری است و ظاهراً ماه گذشته به هنگ کنگ گریخته است. در این میان جولیان اسانج از بنیانگذاران وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس به گزارشگر شبکه ABC گفته است که به طور غیر مستقیم با ادوارد سنودن در تماس بوده است.
ما غیر مستقیم با ادوارد سنودن، کارمند پیمانی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تماس داشتیم. البته فکر می‌کنم درست نیست که در حال حاضر به جزئیات این امر بپردازم.
اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که اعضای کنگره آمریکا در تدارک بررسی راه‌های جدیدی برای مقابله با عملیات بالقوه تروریستی علیه آمریکا و منافع آمریکا هستند.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد. ساعتی پیش تیم ملی کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل توانست در سئول تیم ازبکستان را با 1-0 و با نتیجه 1-0 شکست داد. گل کره جنوبی در لحظات پایانی نیمه اول به ثمر رسید و این نتیجه تا پایان بازی باقی ماند. کره جنوبی با کسب این پیروزی همچنان در صدر گروه باقی ماند با 14 امتیاز و با تفاضل گل بالا و ازبکستان به دیدار پایانی در هفته آینده به آخرین دیدار خود مقابل قطر و در زمین خود چشم دوخته است تا بلکه بتواند با پیروزی شانسی برای صعود اولین صعود خود به جام جهانی داشته باشد. همزمان 1:15 دیگر دیدار سپید جامگان تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه 100,000 نفری تهران مقابل لبنان آغاز خواهد شد و ملی پوشان ایران در این دیدار در پی آن خواهند بود که ابتدا تیم لبنان را شکست دهند و بتوانند امتیازات خود را به 13 برسانند تا در بازی آخر هفته آینده در سئول بتوانند در کره جنوبی با کسب دست کم 1 صعود خود را به جام جهانی 2014 برزیل نهایی و قطعی کنند. تیم ملی فوتبال ایران البته در این دیدار باید بتواند تفاضل گل خود را بالا ببرد. تئو بوکر سرمربی لبنان گفته است که 5 6 بازیکن اصلی خود را در ترکیب ندارد و تیمش بختی برای پیروزی ندارد. مجله